بیشک مطمئن هستم که یکی از هنرهایی که در حفظ فرهنگ و زبان فارسی کوشا بوده هنر خوشنویسی بوده بی ادعا نسبت به بقیه هنرهای دیگه.
همینطوره آقای دکتر نورانی، همینطوره. ولی خب این یه واقعیتی است که به صلاح گسترده در رابطه با خط ما، خط نستعلیق، شکسته نستعلیق ما و خط سلس و نست.
دلست.
حالا من تاریخی نمیخوام که برخورد کنم، ولی واقعیتش اینه که اصلا ادبیات ما اون مثلا غزلهای ناب حافظ و سعدی، حماسه فردوسی، اون عرفان مولوی و خیلی از مثلا این احوالات آسمانی که ما داریم، من اعتقادم این که خط نستعلیق یا شکسته زایش همون ادبیات فاخره. یعنی اگر اون زایش ایجاد نمی شد یا اون تب والا سمت سوق نمی داد، خوشنویسانی مثل میرعلی عربی یا سلطان علی مشهدی یا بعدها به حال استادان نامی که در امر کتاب و کتاب‌آرایی کار می کردن در کتابخانه های سلطنتی اون موقع، مخصوصا مکتب هرات که تقریبا به اعتقاد من بهترین به صلاح فضای معنوی ما بود در اون روزگاران.
درست.
من احساسم این که خط همیشه همراه بوده و یعنی بهترین همراه بوده با ادبیات ما، با به صلاح شعر ما، و این بر کسی پوشیده نیست. به هر حال گواه سخن من و حضرت عالی موزه های فاخر به هر حال روی زمین هست، از لور، از متروپولیتن، از به حال ایران ما و خیلی جاهای دیگه. باید کتاب هایی که مونده به زیباترین و شیواترین خط تصویر و تشعیر و اون سفارایی نابی که مخصوص مشرق زمینه.
درسته. بسیار بسیار استاد، من وقتی نگاه میکنم میبینم معماری ما خالی از هنر خطاتی نیستش. حالا ادبیات که اصلا جای خودش رو داره به بی تردید در عرصه‌های مختلف. حتی امروزه مثلا ما مطب یک پزشکی هم میریم، وقتی این بنای مطب در داخل اینجا تابلوی با مثلا خط نستعلیق وجود داره، احساس میکنه آدم مقدمات درمانش داره شروع میشه. یعنی قبل از اینکه اون طبیب دارویی برای ما تجویز بکنه، اون خطات، اون هنرمند با همراهی شاعر دست به یکی کردن و دارن بدون اینکه حرفی بزنن، حدیثی بگن، دارن ما رو درمان میکنن. آرامش بخش، واقعا زیباست.
بله، این حال معنویه و حال این سرزمین هست و به قول فرمای شما داروهای معنوی است. من یک جایی میخوندم از پیکاسو که میگفت کاش در ایران یا در چین زاده میشدم، هر چی که می نوشتم یا هر چی که می کشیدم شعر بود. واقعیتش اینه که خط ما خط فاخری است، خط با ارزشی است و خط به سنت تعلیق ما و شکسته ما برگرفته از روی نیاکانی ماست، پر انعطاف، منحنی‌های زیبا و اون احوالات آسمانی که در خط ما هست بی‌شماره. من احساسم اینه که در حال این سرزمین نیاز داشت به یه خط فاخر که در کنار معماری، فرش و به صلاح خوش‌شعر و ادبیات ما رخشان باشه، که شد. خط واقعیتش اینه که مروج زیبایی‌های شعر و ادبیات بود که کودرزدالی فرمودید. و من احساسم اینه که مردم ما هم یه اونس و علاقه خاصی به خط ایرانی دارن، به خط فارسی دارن. اصولا خط جایگاه معنوی داره و هنر قدسی ماست. تعارف نیست این چیزی که فرمودید در مطب مثلا فرض آقای دکتری، خانم دکتری، و در خیلی جاها من میبینم که خط حضور بسیار بسیار معنایی داره و برای اون خونه و برای اون مکان یک بارگاه مقدسی رو ایجاد میکنه، حتی با نوشته یک آیه یا با یه کلام اهل حماسی از فردوسی، بیا تا جهان را به بد نسپاریم. بله، این هست. به هر حال از گفته شما بهره مند میشیم.
خواهش میکنم جناب استاد چیرچی، به هر حال شما سالیان سال هستش، خود من خاطرم هستش که روزگاری در دهه 70 اگر اشتباه نکنم، اوایل 70، اون موقع که هنوز خب نسل آموزش مجازی و اینها به این شکل نوین را نیفتاده بود، اصلا امکانات نبود و تازه مؤسساتی برپا شده بودند و با فیلم های ویدئو شروع میکردن آموزش هایی رو داشتن در حالا چیزهای مختلف. یادم هستش که اگر اشتباه نکنم یکی از اون چیزهایی که در نسل اول آموزش غیر حضوری یا مجازی بود آموزش خطاطی بود و خود شما یکی از پیشگامان این عرصه بودین.
بله یادش بخیر.
درسته، فکر کنم اوایل دهه 70 میشد این قضیه.
بله بله، اون مال رسانه های تصویری بود که همون اوایل 70 بود و به همت مؤسسه رسانه تصویری کار شده بود و خیلی هم استقبال شده بود اون موقع.
درسته. گله ای که من دارم جناب استاد به عنوان یک در واقع مدرس، من یه فکر کنم پارسال بود بعد از امتحانهای پایان ترم وقتی این برگه ها رو که تصحیح می کردم واقعا آزاردهنده بود. خیلی از اینا رو عکس انداختم و تو یک همایشی که با حضور خب جماعت زیادی از دانش آموزا، دانشجویان، خانواده ها بود، یک کلیپ کوتاهی آماده کردم به اسم اینکه حال خطمان خوب نیست و در واقع خط این بچه ها رو به نمایش گذاشتم برای خودشون، البته بدون ذکر منبع و نام، و واقعا یک چیز فاجعه آمیزی هستش و بیشتر هم داره میشه این بیتوجهی که من میبینم، علیرغم این که ما خوشمون میاد، یعنی عرض کردم شما در یک بقالی هم که میرید میبینید گاهی اوقات یک گوشش یک خطی حتی یک پیام منفی رو با خط خوش مثلا نسیه داده نمیشود اصرار نکنید، یا در بنگاه معاملات ملکی یا در محیط های مختلفی که اصلا شاید قرار نیست محیط هنری و فرهنگی باشه از خط استفاده کردن. یعنی ما میفهمیم که وجود خط برای ما خیلی مهمه. هیچ جا من ندیدم که با خطی بد کسی تابلوی مغازش رو بنویسه یا مثلا قاب بگیره، دعوت به سکوت بکنه، دعوت به نمیدونم قرض نگرفتن بکنه، هر چی، پیام حتی خصمانه رو هم با خط خوش مینویسن. اما چه میشه که این روزگار ما انقدر بی توجه هستیم و هنر خطاطی یک هنر مهجور هستش، علی‌رغم این که به نظر من پیشگام و پیشانی تمام هنرها ایران زمین بوده در حفظ این زبان، یعنی دوشادوش زبان فارسی، دوشادوش شعر و ادب فارسی خط بوده که همیشه اولین گام و قدم رو داشته. ببینید حتی هنر تذهیب و اینجور چیزها بعد از خط در واقع زاده میشه، یعنی من فکر میکنم اول خطات می نویسه، حالا اگر اشتباه میکنم مردم شما اصلاح بفرمایید، و بعد هنرمند تذهیب کار شروع میکنه این رو اصلاح کردن. چرا این بیتوجهی داره شکل میگیره و تو خبرنامه‌مون هم شنیدید و خواندن که خب کشور ترکیه پیش قدم شده برای اینکه هنر خطاطی اسلامی رو به نام خودش ثبت جهانی بکنه، در یونسکو ثبت بکنه و از این حرفا. ما در هم رده های بالای مسئولین بیتوجهیم به این موضوع و در رده های بدنه مردم هم همینطور، علی‌رغم اینکه این خط هیچ وقت از ما دور نبوده. چرا مردم ما بچه هاشون رو کلاس روباتیک میذارن؟ و خب من خیلی از این نسلایی که کلاس ربات رفتن، زبان فرانسه رفتن، کارهای هزاران کار، نه اینکه بد باشه ها، ولی بی حاصل بود. واقعا بچه ها با انبوهی از چیزهای مواجه شدن که در فصل بعد زندگیشون هم حتی همراهشون نبود. اما هنری مثل خطاطی میتونه براشون حتی معاش زندگی باشه. حتی به یک حدیثی که نقل کردم از حضرت امیرالمومنین که خط خوش برای فقیر ثروت، برای غنی زیبایی و برای حکیم کمال هستش.
خیلی زیباست. بله این یکی از گفته‌های خوبه. باید نوشت اینا. اینو باید نوشت. من احساسم اینه که آقای دکتر اصولا نسل نوجو و نوخیز ما به هر حال من اعتقادم اینه که مقصر نیستن. اون بخش مدیریت فرهنگی جامعه ما و خود به اصطلاح استادان و فرزانگان هنر و فرهنگ باید در این امر کوشاتر باشند. خود جامعه به هر حال از فرهنگی و هنری افتخیز داره و ضعف داره و من احساسم اینه که شما در چین خط در یعنی در به اصطلاح خط حضورش در به اصطلاح اتاق هر مدیری هست. یعنی اول اینا تمرین خط انجام میدن با اون احوالات معنوی که دارن و هم به حافظهشون، به شعر یاد گرفتنشون، به اون حس تقدسشون. ولی در ایران ما متاسفانه حرفای زیبا همیشه هست ولی کار عمل کم میشه، یعنی کار اون که باید کار اجرایی بشه. خب نسل نوخیز، نسل نوجو، نسلی که وابسته بسن به این با تکنولوژی بسیار بسیار مدرن و تند و تیز هست، خب معمولا فاصله گرفته. باید ماها به صلاح اون بدنه فرهنگی و هنری کشور به اعتقاد من در به صلاح این امر آموزش رو یکمی جدیتر قویتر ببره و خانواده ها رو یه طوری بگن که آقا این فضا برای معنویت شما، برای روح و روان بچه های شما مفیده. انقدر حالا هی بسش میگن آدم نه اینکه ندونه در فضاهای مکانیک یا چیزهای ماشین یا چیزهای مختلف، ولی روح ما به اعتقاد من نیازمند یه سیغله که خط میتونه یه رفیق خوب باشه. یه به اعتقاد من روح رو لطیفتر و اصولا جسم رو رفیقتر میکنه. خط یه هنر شریفی است که خودتون اشراف دارید و میدانید که حالا هم از نظر معنا حالا به حال خوبی میتونه به بشر امروز بده، به بشر که به هر حال به آدمهای این روزا که واقعا خستگی دارن در فضاهای مختلف. من احساسم اینه که کمکاری شده آقای دکتر عزیز. باید همه همت کنیم، به هر حال رسانه ها، مطبوعات یک حس بهتری رو در مردم ایجاد کنن با هنرهای ملی و اصیل مثل خط ما، مثل خوشنویسی ما که واقعا تاریخ هزار و خوردی ساله حداقل از دور خط فارسی، یعنی همون نستعلیق ما الان 8-900 سال فقط این پیدایشش هست. خب کم نیست یه هنری که تقریبا به حال نزدیک 1000 سال و هزاران کتابت نفیس از شاهنامه و مولوی و جامی و نظامی و سعدی و حافظ واقعا به زیباترین نحو نوشته شده و برای این فرهنگ یادگار مونده، برای جامعه ما به یادگار مونده. اینه که به نظر من یک کمی تعارفات و نونقرض دادنهای امروزی رو باید بذاریم یه گوشه‌ای و جدیتر به این امر قدسی و معنوی به اعتقاد من به صلاح کوشا باشیم.
بله، و واقعا این خلأ حس میشه دیگه. من فکر میکنم جناب استاد شیرچی، یکی از اشتباهایی که ما داریم میکنیم، شاید ما هم به عنوان کسایی که حالا در عرصه فرهنگ، من معلم، اون استاد خطاط و هر کس دیگه‌ای که داره در این عرصه دل میسوزونه اما شاید راه به جایی نبرده، این باشه که نسل نو رو آشنا نمی کنیم که خب فقط اینو به چشم یک در واقع کار لوکس می بینه و کاری که شاید خیلی حوصله سربر هم باشه. یه نفر او کی حوصله داره بشینه مثلا حالا 2 ساعت این با مرکب یه چیزی بنویسه، و امروز خب خطای کامپیوتری هستن، نرم افزارهای زیادی هستن که اون کار رو میکنن. اما ارزش این کار جدای اون حس معنوی، جدای اون آرام بخشی که واقعا من فکر میکنم اصلا جای روانشناس ها خالیه این وسط، برای بیان هنر بیان بگن که ببینین ما گاهی اوقات با برخی از فیلم ها غمگین میشیم، با برخی از اونها خشمگین میشیم، با برخی از اونها حالا حتی ممکنه پلید بشیم. از سینما همه جور قابلیتی رو داره دیگه، حالا بسته
به اثرش میذاره.
بله، اثرگذار هستش و واقعا بسیار زیاد. اما من هر چی حافظم رو جستجو میکنم هیچ جا احساس نمیکنم که خط و هنر خطاطی کسی رو بتونه پلید بکنه، کسی رو بتونه نمیدونم به انحراف بکشونه. ببینید من حالا این فکری که الان به ذهنم اومده، فکر میکنم خیلی از هنرها قابلیت به انحراف کشیدن رو دارند و فقط شاید تنها خطاطی باشه که این قابلیت رو نداره. هر کاری که میکنه در خدمت آرامش روح
به هستش، به کمال باشه و به حال به تعالی باشه هست. ولی به حال هنرها اصولا خصلت به حال این دارن که جامعه خودشون رو بپوشونن به حال بر تن بیننده، شنونده یا هر چیزی اینا. ولی هنر خط هم این گونه است، یعنی اون تعالی رو وظیفه داره به عنوان خب به اون، یعنی جدای زیبایی و مسائلی که هست اون تعالی در وجودش هست. خط اصولا مثلا از پیدایشش تا الان این روشی که فرمودید داره، یعنی یه هنر بسیار آرامی است و بسیار بسیار با روح و پیوند داره با فرهنگ و به هر حال من احساسم یه هنر متمدنی است و این تمدن بهش اجازه نمیده که به قول فرمایش شما بشر رو گمراه کنه یا مثلا چیز زشت در او ایجاد بکنه. من حسم همیشه در رابطه با خط، نه اینکه خودم کار خط میکنم، اصولا هنرمندان خط رو که از دیرباز تا الان میشناختم یا در حال راجع به زندگیشون میخوندم یا باشون زندگی میکردم یا میکنم این روزها، میبینم که آدم های بسیار بسیار خاصی هن، بسیار پاکن، یه خوی پاکیزهی دارن و آدم های بسیار مدلی هن برای جامعه ما، برای ایران ما، برای فرهنگ ما بسیار میتونن مدل های خوبی باشن.
درسته.
این تعارف نیست، یعنی اگه ما الگوهای خوبی رو میخوایم تو جامعه مطرح کنیم باید مثلا بگیم آقا این شبیه میرخانی هاست، شبیه امیرخانی، شبیه آقای اخوین، استاد اخوین بزرگه. به هر حال خود مثلا استادای ما مثل استاد کابولی خونساری و خیلی از عزیزانی که استادای بزرگ ما هستن، اینا الگوهای معرفتی ما هم هستن. حتی تو جامعه به نظر من الان خیلی نیازه که تعارف رو کم کنیم و به هر حال به مردم یا به جامعه نو و به فرزندانمون بگیم که آقا اینا مدلای خوب فرهنگ و معنویت ما هستند که در به هر حال خط پوشش میکنن. خود از اتالی هم میتونی همیشه این یعنی رواج دهنده این افکار باشی.
درست.
با این سخن خوب باشی و این اطلاعات خوبی که در وجود شما هست.
ارادتمندم استاد، خواهش میکنم، این مهر شماست بر ما. اما عرض کردم من واقعا این موضوع غمگینم میکنه، نگاه میکنم میبینم حتی امروز در سطح استادان دانشگاهی ما، در سطح مدیران دانشگاهی ما گاهی اوقات یک نامه‌ای برای شما مینویسن یا یک شماره تلفن حتی میخوام بدن، انقدر بدخطه که مجبور میشی دوباره رجوع کنی بپرسی این چیه و این خیلی دردناکه. در صورتی که شاید مثلا خیلی هم عقب، حالا دوره قاجاری هم نمیخواد بریم، حداقل در قشر تحصیل کرده خط یکی از اولویت ها بوده و امروز اصلا و ابدا اولویت انگار به حساب نمیاد. هرچند که آموزش پرورش در دوران ابتدایی امروز میبینم که خب کلاس خط میذاره، برخی هم مدارس هم خیلی خوب کوشا شدن خدا رو شد. اما فکر میکنم یکی از کارهای دیگه ای که ما شاید غافلیم این که عرض کردیم خب خط هنر بی‌حاشیه‌ای مثل سینما نیست، مثل موسیقی نیست، مثل ما بقیه هنرها نیستش که خب خیلی شهرتی حداقل تصویری برای اون هنرمند داشته باشه و یک هنرمند خطات رو همه رسانه ها، همه ماها مقصر هستیم که خیلی خوب معرفی نکردیم. وقتی که در خیابان راه میره مردم بشناسن این یک خطاته. شاید بیش از ده ها مثلا کس دیگه در عرصه هنر یا ورزش یا حالا هر عرصه‌ای که به هر حال شهرتی رو به همراه داره یک استاد هنرمند خطات کار کرده باشه و اثرش ارزشمند باشه. این یه بخشه که فکر میکنم دعوتی میکنم من همینجا از رسانه ها، از رادیو گرفته تا رسانه های مجازی و مهمترین اونها شاید تلویزیون که یه مقدار بیشتر به این موضوع بپردازن. و واقعا حیفه که ما انقدر غافلانه می نشینیم تا کشورهای دیگه ای بیان و دست رو این موضوع بذارن، بعد حالا ما بودیم دنبالش بگیم که خب ما هم این هنر رو داشتیم یا داریم. این یه مورده. و مورد بعد من فکر می کنم که مردم ما با آینده یک خطات هیچ وقت یا حال یا آیندهش آشنا نیستن. همیشه خطاتی رو به عنوان یک کاری که شاید درآمدزانی، یک کار عشقیه، مثلا شما میتونیم پزشک بشین حالا خطاطی هم بکنین، که البته این خیلی خوبه و من خودم شخصا دوستان پزشکی دارم که خطاط های خوبی هم هستن. اما این که واقعا آیا کسی اگر دنبال خط بره این میتونه براش پیشه، براش معاش بشه، براش زندگی ایجاد بکنه، گذران زندگی کنه یا خیر؟
دکتر نورانی عزیز یه چیزی فرمودی که خط بدون حاشیه به حال حالا حاشیه نداره. اصلا هنری که فکر میدهد حاشیه دارد. اصلا به حال مگه میشه هنر خط حاشیه نداشته باشد؟
درست.
همون چیزی که شما مینویسید، مثلا ورز میگم از مثلا حالا از هر کس، از خیام، از مولانا، از همین کس فردوسی مینویسید بیا تا جهان را به بد نسپریم.
بله.
خب این خودش حاشیه این هنر است.
بله.
برای اینکه درست شعره، ولی خب این هنرمند خطاط اومده با ظرافتی داره این رو نماد میده به جامعه. من احساسم اینه که اگه از اون جهت میخوای بررسی کنی که آیا هنر خط یا رفتن به دنبال خط برای معاش، برای زندگی مناسب هست یا نیست، واقعیتش اینه که آره، این فضا در الان همه رشته ها، حتی رشته هایی که یک کسی که دکترای ادبیات هم میگیره، خب باید بگه که آقا من حقوقم مثلا چیزی نمیشه در مقابل این هیاهوی اقتصادی که الان در جامعه جهانی داره بیداد میکنه. میدونی من احساسم اینه که اگر به هر حال هنرمند چرتکه بزنه که به هر حال این میخواد چی بشه و به کجا عرضه بشه و کی میخواد بخره، من احساسم مردمی که هزار سال یه هنری رو نگه داشتن ما بقیه هم نگه میدارن، یعنی هزار سال مورد مهر و نگاه عاطفت سفارش دهندگان معنوی ما داشتیم، خانواده های درجه یک داشتیم که می‌دونی سفارش های خوب میدادن به خطاط، به مذهب، به منیاتوریست، به اینا، تا این هنر بماند. واقعیتش این گونه است. یعنی اگه ما مردم رو و نگاه عاطفتشون رو به هنر زیبا و خاص و ملی خط نداشته بودیم که هزار خوردی سال، هزار سال عمر نمی کرد این هنر، زود از هم به حال می پاشید. یک چیزی رو من میخوام عرض کنم به عنوان یک دوست فرهنگ و هنر این سرزمین. ببین، ما اصلا نباید بیایم که مثلا در قاجار فقط بحث سیاسی شو عمده کنیم. هنر خط در مثلا حکومت قاجار غوغا میکرد، یعنی انقدر نفوذ داشت، انقدر حضور داشت که حد نداشت. یعنی اون منشیان معمولیش بگیر تا آدم های که حتی به حال سواد نسبی کمی هم داشتن، خط به حال آذین اونا بود، یعنی یه جوری به اصطلاح وزن اونا بود. من احساسم اینه. خب یه دوره کمکاری شده، من احساسم اینه که از الانم باز ما اگه شروع کنیم حتما پیشه. کاری که حکومت به حال خب ترکیه کرد که سالها به حال با اون احوالات و مهمان خب پذیرایی کردن از استادان و هنرمندان مختلف، خب به حال الان میدونی سطح جهان حتی به حال مسائل فرهنگی یک مسابقه است، یعنی یه برد دیگه. اونم به حال میخواست بگه که آقا من در این دنیای با نفسا، منم همونطوری که مولانا رو بردم خطم میبرم، چه اشکال داره؟ ولی جامعه اون چشم بیدار که خفته نیست، چشم بیدار به حال میشینه کار میکنه، فعالیت میکنه و به حال پاک نمیشه. خط ما خط فاخری است و از این کسی نمیتونه مصادره بکنه به اعتقاد من، برای اینکه به حال هست. میبخشید من زیادی گویی کردم، شرمنده ام.
اختیار دارین استاد،
هم از برنامه خوبتون هم از مردم بسیار بسیار معنوی و خط دوست ما که خط رو حتما این به حال مردم ما همیشه نوازش کردن و دوست میدارن.
بسیار سپاسگزار هستم استاد. من اینجا اجازه میخوام که دعوت کنم مردم فرهنگمند ایران رو در جای جای این سرزمین فرهمند، که این هنر، هنر کم خرجی هم هست، حداقل نسبت به هنرهای دیگه. مواد اولیه هنرمند خطاط کاغذ هست و قلم و اینا، فکر نمی کنم بیشتر از 50,000 تومان هم شاید برسه در شروع کار مواد اولیه است. این در صورتی که خب خیلی از هنرها در شروعش با هزینه های چند میلیونی شاید مواجه بشه اون اهل هنر. به هر حال بسیار نیازمندیم به این موضوع، نگاه این موضوع، و خیلی من خوشحال شدم امشب در خدمت شما بودم و امیدوارم که این سعادت و افتخار رو مجدد در این برنامه عزیز داشته باشیم با شما استاد، و اگر کلامی دارید بفرمایید، ما در خدمتیم به عنوان حسن ختام این بخش.
من خوشحال هستم آقای دکتر نورانی عزیزی، که فقط یک به حال دو خطیف از فریدون مشیری، شاعر خوب و به نام روزگار میخونم. گفت چون روزنه امید روشن میباش، چون شبنم سو پاک دامن میباش، چون سرو بلند سایه افکن میباش، چندان که فراتری فروتن میباش. این در خط ما حضور خوبی داره، یعنی خوشنویسای ما این آرم را در وجودشون همیشه به حال چی کردن، رعایت کردن. چ... چندان که فراتری فروتن می باش.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم استاد، شبتون خوش باشه، امیدوارم ممنونم. همچنان همراه ما باشید.
خیلی سپاسگزارم.
ارادت من. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
یک اشاره،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که لحظه لحظه شما شیرین و خوشگوار باشه و در همه اوقات تنی سالم داشته باشید. در این برنامه قصد دارم درباره ترکیب سنگ حجرالاسود توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. همه شما شنوندگان عزیز میدونید که حجرالاسود همان سنگ مقدسی است که برای ما مسلمانان بسیار محترمه و از زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رو بنا نهادند این سنگ رو در گوشه ای از کعبه قرار دادند. لغت حجرالاسود یا کلمه حجرالاسود به معنای سنگ سیاه است. حجر به معنای سنگ و اسود به معنای سیاه است. گاهی اوقات پیش اومده که وقتی این ترکیب در نوشته‌ای به کار رفته کلمه سنگ رو هم در کنار حجرالاسود به کار بردن و به صورت سنگ حجرالاسود نوشتن. نکته اینه که سنگ حجرالاسود تا حدودی درش حشو و اضافه گویی هست، یعنی ما داریم یک کلمه رو که معنای مشخصی داره منتها از دو تا زبان استفاده می کنیم و به کار می بریم. یعنی آن مفهوم سنگ رو ما یک بار با لغت سنگ و یک بار با لغت حجر استفاده می کنیم، در حالی که هر دوی اینها به یک مصداق، به یک چیز برمی گردن. پس بهتره که ما از واژه سنگ در کنار ترکیب حجرالاسود استفاده نکنیم و اگر خواستیم به کار ببریم به صورت حجرالاسود استفاده بکنیم و نه سنگ حجرالاسود.
شن مدام است از لاله بخوا، این شن مدام است از لاله بخوا، کارم به کام است الحمدلله. این وقت سرکشتن گشم برکش، این وقت سرکش تنگش به درکش، یه جام زرکش یه لال دل خواه. ما را برندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه. افسانه کردم ایران جاه شیخان گمرا، جانا شگویم چشمی و سد من جانی و سد چشمی و سد من جانی و سد